أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در ادله وجوب تقلید اعلم بود و گفتیم طرفین داستان ادله‌ای برش اقامه شده، ادله مخالفین که قائل به جواز تقلید از غیر اعلم بود رو میخوندیم. دلیل اولشون اطلاقات عمومات بود، دلیل دوم اطلاقاتی که در ارجاع به برخی از صحابه خاص بود. این دو تا دلیل رو استدلالش رو فی الجمله پذیرفت. سومین دلیل بحث سیره بود که البته گفتیم استدلال بهش کامل نیست. و چهارمین دلیل، دلیل عسر و حرج. در بیان دلیل عسر و حرج عرض کردیم که به انواع مختلف میشه این دلیل رو تقریر کرد. یکی این که میگیم دسترسی به علم کار سختیه. ما چجوری علم و دسترسی بهش پیدا بکنیم؟ اون تو شهر خودشه، ما تو شهر خودمون. دومش این که تشخیص علم کار سختیست. چون خود این تشخیص علم کار سختیست، این یه وقت میگیم مثلا مفهوم علم یعنی چی؟ یه کسی حافظه اقوایی داره، یه کسی تتبع بیشتری داره، یه کسی اصولش قوی تره. به تعبیر شوخی کرده بود که من کان اسول فهو افقه، اسول یعنی اصولی تر. مفهومش سخت. یه وقت هم نه، مفهوم رو میشنسیم، تعیین اینکه کدام یک از این آقایونی که هستند اعلمند، این کار سخت. یه وقتم بحث اینه که اصلا فتاوی اعلم سخته. یک دیگم این که بر ماها سخت نیست حوزه اعلم، خود اعلم اگه قرار باشه همه مؤمنین بهش مراجعه کنن کار سختی پیدا میکنه. یعنی یه وقت هر مجتهدی شهر خودشو مقلده، او یه سری آدم ها بهش مراجعه میکنن، همون شهر خودش مشکلاتشون رو حل میکنه. اما اگه قرار باشه یه نفر قرار باشه مشکل 200 میلیون شیعه رو حل بکنه، خب الی ماشاءالله استفتا میاد، شاید روزی 1000 تا 2000 تا استفتا بیاد، سوالات جدیدیه، باید اینا رو جواب بده، نمیتونه. گفتیم پس این که میگیم عسر و حرج پدید میاره از زاویه های متعدد قابل بحثه. این چارچوبه استدلال بود. اما جوابی که آقایون دادن، مرحوم شیخ در مطارح ایشون به برخی از اینها جواب، اولش گفته که این که میگید رجوع به اعلم و در حقیقت دسترسی به او کار سختی است، این نه، یه موقعی ممکن بود بگیم سخته، مثلا موقع شهید ثانی، شیعه‌ای در قم بودن، شهید ثانی در جبل عامل بود، اینا چجوری به او دسترسی پیدا بکنن؟ صبح به صبح مشکل پیدا میکردن، هی نامه بنویسن، کی نامه رو ببره اونجا چجوری جواب بیاد؟ علامه هلی تو سفره، کجا نامه بهش بدن، کجا پیداش بکنن؟ بعد دو سال یه سال نامه برسه برگرده؟ بله اون موقع ها میشد اینو تصویر کرد که هر شهری به مجتهد شهر خودش مراجعه کنه، اما الان که بعضن دسترسی به مرجع اعلم از دسترسی به مجتهد شهر راحت تره. یه سایتی داره، شما شب تو خونت میزنی اون پیدا میکنی، تا اینکه پاشی بری در خونه مجتهد، خونه محلتون که سایت هم نداره، میخوای ازش استفسار مشافهتن سوال بپرسی. پس مرحوم شیخ زمان خودشم که میگه، میگه با توجه به وجود رساله ظاهرا دیگه بحث این نکته کنار میره. حالا واقعیتش اینه 90% مشکلات ما هم با همون یه رساله حل میشه، اون 10% بقیه هم خب دسترسی راحته، خیلی کار سخت پیچیده ای نیست، ولذا امروز این اشکال درسته که مرتفع شد. اما در رابطه با این که ما مفهوم عالم چیه و دسترسی شناختش چجوریه، و میگن همونطور که شناخت اصل اجتهادش کار سختی نیست، شناخت عالمیتش هم کار سختی نیست، چون عالمیت هم یکی از موضوعاته. شما تونستی خودت تشخیص بدی؟ فبا نشد، مراجعه باید بکنی به اهل خبره. که تو اگه من به شما گفته بودم حضرت عالی لابد دلکه و ان تتوزع من اناء آب، خب میخوای بگی این آب هست یا نیست، یا خودت تشخیص میدی نبود، به اهل خبره مراجعه میکنی. اگر گفته بودن که رو به قبله نماز بخون، خودت تشخیص میدی نه از دو تا اهل خبره که اونا شد از روی علائم آسمانی میتونن بگن اینوری قبله است، شما هم برای همیستی نماز. عالمیت هم موضوع من موضوعات کلی، شما در این موضوع کلی هم به اهل خبره مراجعه میکنی و اهل خبره بهت میگن عالم چیه. خب نتونستی شما اهل خبره رو پیدا بکنی، چه کار میکنی؟ میری به اون بل اعلمی که موجوده به اون مراجعه میکنی به اندازه ای که اصل و حرج تو مرتفع بکنی. به عبارت دیگه اگر اعلم من فی الارض از همه اعلم قابل دسترسی نیست، نگید بس هیچ کسی اعلم لازم نیست باشه، اعلم بین اینا که موجودن. من ممکنه حالا در صحبتهای آقای حکیم هم خواهیم خوند، ممکنه تشخیص این که عالم در جهان کیس کار سختی باشه، چون ممکنه یه عالمی باشه در بلبک یا مثلا بس کن در شاهرود عالم باشه، ما که نرفتیم ببینیم. اما اگر نمیتونیم عالم من فی الارض رو پیدا بکنیم، بالاخره در اینا که در مزانن و مطرحن بین اینا که میشه عالم رو پیدا کرد، خب سراغ همینا. اما اینی هم که کسی بگه فتاوی اعلم سخت تره، بگیم آقا ببینید این آقا خیلی فتواش سخته. مرحوم شیخ میگن اتفاقا برعکسه، اینا که سوادشون کمتره خیلی بیشتر احتیاط میکنن، فتاوی سخت مطابق احتیاط میدن، چون وقتی فتاوی نتونه به نتیجه برسه ای مطابق قول مشهور مطابق احتیاط فتوا میده، از اون ورم تجرع که نداره، بالاخره ورع داره، تقوا داره، آدمی که عالم باشه شجاعت در فتوام داشته باشه خب نظرش میرسه، نظرشو میگه. اما اینایی که سوادش به اون اندازه نیست که اعلمیت نسبت به همه چی داشته باشه خب اینم نیست. البته حالا اینا براش درش خدشه است، چون مطابقت احتیاط و غیر مطابقت احتیاط خیلی ربطی به اعلمیت نداره، به همون شجاعت در فتوا داره، قبول مسئولیت داره، روحیه مثلا. این نکاتی بود که شیخ در کتاب متاره فرموده. اما ایشون در کتاب در رساله تقیید خودش که قلم مبارک شیخه، ایشون میگن که شما اگر که تونستی عالم رو کشف بکنی میری سراغ عالم، اگرم کسی که احتمال عالمیتشو میدی دو نفرن، زیدیه و عمری، هر دو محتمل العالمیه. اینجور جهاب چه کار میکنید؟ اینجور جهار تخییر داری، خب نمیدونی مخیر، از اسر و عرجی باز پدید نمید. یه نکتر توجه بکنید و اون این که ما قبلا هم گفتیم شرایط مرجع تقلید تقلیدی نیست، یعنی ما الان داریم با فرضی بحث میکنیم که فرد مقلد باید اینایی که همه اینایی که میگیم در مزان عقل خودش محاسبه کنه، بلا دور بیش. نکته ای که آقای آخون در پاسخ میگه، شیخ تمام، مرحوم آقای آخون در پاسخ یه نکته بسیار خوبی رو مطرح میکنه. ایشون میفرمایند که دلیل عسر و حرج یه دلیلی است که به اندازه عسر و حرج حکمو برمی‌داره و به همین جهت اولا شخصیه، یعنی ممکنه بر من مراجعه به اعلم سخت نباشه، بر شما سخت باشه، خب بر شما برمی‌داره. نمیتونید بگید که همه جا رجوع به عالم عسر و حرج میاره پس بر همه برداشته شده. به اندازه‌ای که عسر و حرج پدید میاد خب بله، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اما این از این نیست. دوم این که خود حضرت عالی هم که برات حرجی مراجعه به اعلم در اون جایی که حرجیه برمیداره، ممکنه شما رساله مرجع اعلم دستته، از هزار مسئلهی که شما در زندگی داری 900 تاشو توش نوشته، اون 100 تای بقیه دسترسی به اعلم نداری، خب اون 100 تا تقلید نکن از اعلم، نه تو 900 تا. پس از این حیثم دلیل چیه؟ اخص از مده هاست. سومیش اعلم مطلق قابل دسترسی نیست، بسیار خوب، میری سراغ اعلم نسبی، یعنی که بالکل اعلمیت رو برداره. پس دلیل شما آقای اونی که به اسر و حرج تمسک میکنید اخصیت از مدعاست، دلیلتون اسر و حرجه، اما این دلیل شما اخص از مدعاست، چون قبول اسر و حرجه. برا کی؟ بر هر کسی هست او عمل نکنه، چرا بقیه عمل نکنه؟ دو، هر کسی اسر و حرجه در همون اندازه‌ای که اسر و حرجه عمل نکنه، چرا ما بقیه که میتونه به علم رجوع بکنه رو رجوع نکنه؟ سه، علم نمیشه، بسیار خوب، چرا به هر مجتهدی بتونه رجوع بکنه؟ به فعل علم مراجعه کنه، نفر دوم مراجعه. این هم اشکالی که مرحوم آقای آخون میگیرن، اشکال درستی هم است. اما مرحوم آقای حکیم که لابلای صحبت ها به مطلبشون اشاره کردیم، ایشون میگن که اگه شما قرار بود اعلمیت رو بین همه شیعیان و علما و آخوندا احراز کنید، ممکن بود کسی بگه نمیشه. خب الان ما قومیم، یه حوزه علمیه نجفه، یه حوزه علمیه اصفهانه، یه حوزه علمیه مشهده، ممکن یه حوزه علمیه آدم بگن آقا یه نفری از شاگردان مثلا برجسته طبقه قبل این رفته الان در سوریه مدرسه داره، یا در پاکستان یه مدرسه داره، یا در افغانستان یه مدرسه داره. این ممکنه، خب آدم باید داره اونجا هم ببینه، شهرهای دیگر هم ببینه، ما قرار باشه بریم همه رو ببینیم. میگن این درسته، اسر و حرجیه که ما اعلم منفل عرض رو بخواییم تشخیص بود، اما اعلم بین اینهایی که در مزانن، اعلم همینهایی که در حدود بحث عقلایی هستند، این رو نه، این خیلی کار سختی نیست. حالا ایشون اعصار رو میگه، امصار هم باید بهش اضافه کرد، یعنی چه در عصرهای مختلف اعلم رو پیدا بکنی، این که دیگه واقعا هم کار بسیار مشکلی است که ما بگردیم ببینیم مثلا قرن سوم یه عالمی نبوده کتابی داشته باشه که او اعلم باشه یا نباشه. این هم البته یه نکته ای توش اضافه بکنیم برای تکمیلش، و اون این که به طور متعارف آدم میتونه اطمینان پیدا بکنه چه اعلم در یک رشته کسیست که در مهد اون علم وجود داره. این متعارف عقلاییه، میگن بعد از این که صاحب جواهر به رحمت خدا میره، خب اقبال میکنن همه به شیخ انصاری، میگن مرحوم شیخ میگه نه، من اعلم نیستم، به خاطر اینکه ما در دوره طلبگی هم بحثی داشتیم در مازندران که او از من بهتر میفهمید، او رفته الان، او بهتر. نامه می نویسن به او که آقا شما مرجعیت رو قبول بکنید، فتوا بدید، او جواب بده به شیخ، میگه بله اون وقتی که من بودم اونجا از تو بهتر بودم، شکست نفسی هم نمی کنه، ولی الان من 30 سال از مهد این علم دور شدم، شما الان مستحضری تو متن این علمی، حتما اعلم در یک علم به صورت عقلایی ها، نه حالا بخواییم بگیم احتمال عقلیش نیست، چرا؟ به طور متعارف عقلایی کسی که در اون مهد یک علمه، یعنی در مهمترین دانشگاه اون علم وجود داره. حالا اگه 3-4 حوزه درجه 1 وجود داره، به طور متعارف باید اعلم تو اینجا باشه دیگه. حالا یه نفری یه موقعی بوده رفته، اینقدر هم مبهم بر همه باشه که نشناسنش، این یه امر غیر متعارف. اما مرحوم آقای خویی وارد پاسخگویی به بحث حرج که میشه، ایشون یه نکته‌ای داره، میگه این که میگید بحث شناخت مفهوم اعلم حرجی و ناشناخته و ناممکنه یا سخته، نه، اعلم در فقه یعنی کسی که بتونه یک، قواعد رو بشناسه، دو، این قواعد رو بر صغریات تطبیق بده. این اعلم در فقه همین معنا رو داره، در پزشکی هم همین معنا رو داره. یعنی شما بتوانید بگید اصل قواعد چیه؟ دو، اینی که اینجاست مصداق این قاعده است. اگه بهتر از همه این کار رو بکنه میشه اعلم. پس یه پزشک چیه؟ بدون آقا اگه قانقاریا گرفتی درمانش اینه، اگه کرونا گرفتی درمانش اینه، اگه ذات‌الریه گرفتی درمانش اینه، اما حالا این آقایی که اومده پیشش کدومی که اینا رو گرفته؟ تشخیص بده. تو خود پزشکان میگن یکی تشخیص یکی درمان. یعنی که شما الان چته، چه مرضی داری، این آقا چه بیماری داره. امروز همین شده، دستگاه های کمک میکنه به تشخیص بهتر. یعنی قبلنا حاذق بودن پزشکا به این بود تشخیص هاشون باید از رو علائم بالینی باشه، چون آزمایش و اینا نبود که. نگاه میکرد به طرف، از زیر چشمش نگاه میکرد، از رنگش نگاه میکرد، از نوع حرکاتش نگاه میکرد، تشخیص میداد که این مرضش چیه. الان میگه برو آزمایش بده، یا مثلا سی تی اسکن کن، امارای بکن، اینا همش برای تشخیص. خب حالا آقا بنده رفتم معلوم شد قلب بنده مثلا فرض کن دریچش بزرگ یا کوچیکه، آریتمی داره یا نداره، چه باید بکنم، تحت کدوم یکی از اون قواعد قرار میگیرم، این میشه تطبیق قاعده بر مصداق. پس یکی تطبیق قاعده است، دو شناخت قاعده است، دو اینکه این مصداق مصداق کدام قاعده است. تو پزشکیمون هم همینجوره، تو فقهمون هم همینجوره. شما الان دو نفر با هم دعوا دارن، میان خدمت حضرت عالی، آقا اینشون میگه این عبا مال منه، اون میگه این عبا مال منه، حالا مسئله قضاوتش همینه. شما الان تشخیص بدی این جاییه که باید بیانه جاری کنی، جایی که باید ید جاری کنی، جایی که باید استصحاب جاری کنی. مسئلتو در حالا بریم غیر بحث های حکومت، یعنی غیر از بحث های قضاوت هم همین جوره. حالا از شما میپرسن آقا مگه نمیگید من خفیل ازان یا خفیل جدران فقصه؟ بله. از اون برم کسی که داره برمیگرده به یه شهر، اگه ازان رو شنید دیگه وارد ترخص شده، نماز کامل بخونه. بله. آقا بنده داشتم دیروز می اومدم یه صدایی به گوشم رسید، فکر کردم صدای اذانه، نمازو کامل خوندم، بعد معلوم شد نه، صدای اذان نبوده، من اشتباه شنیدم، درست بوده نمازم، باید اعاده کنم، نبوده. خب این برمیگرده به این که آیا تحت اون قاعده است یا تحت استصحاب قصره، یا این که اصل عمومات عموم تمسک به عام در شبهات مصداقیه خاصه، در شبهات مفهومیه خاصه. این باید بگی تحت کدوم یکی از اون قواعد قرار میگیره، این تحت این قاعده قرار میگیره یا تحت اون قاعده قرار میگیره. لذا آقای خوبه میگه خیلی این که اعلم مفهومش یه چیز سخت نیست، اعلم همونه که تو بقیه علوم هم در همه جا اعلم یعنی کسی که قواعد رو بشناسه خوبتر از بقیه و ذوق سلیمی داشته باشه در تشخیص، تشخیص این که این مصداق مصداق این قاعده است. و اینم همونطوری که در اطباء، در پزشکی، در غیر رشته های فقاهتی اعلمیت قابل شناخته، اینجا من تو بحث خودمون آقایون یه تعبیری دارن میگن خیلی ذوق فقاهتی داره، یعنی تشخیصاش اینکه این تحت کدام قرار میگیره یکی از معانیش اینه، میگن مثلا در فهم روایات خیلی فهم عرفی داره، تو استفتا فهم اینکه اصلا سائل چی میپرسه، سوالش چیه، مرادش چیه. این نکته اولی که آقای خویی پاسخ میده. اما در این که تشخیص مصداق علم الان بین مثلا تو روزگار ما 5 نفر 10 نفر مثلا کدومشون علم از اون یکیست، ایشون هم میگن اینم خیلی حرجی نیست، چون گاهی اوقات آدم بلوجدان درک میکنه، گاهی بیانه میاد، گاهی شیاعه، یا میدید همه جا شایع میشه، شیوعی که به علم و اطمینان منجر میشه، اینم حرجی نمیاد. نهایتم بین 3 نفر 4 نفر نتونستید، خب مخیر میشید، چرا بگید علما رو کلن بزنیم کنار بریم سراغ غیر علما. و اما این که میگید یادگیری فتاوی اینا سخته، دسترسی به اینا سخته، میگن در روزگار ما که حتما سخت نیست، این در روزگار ما چون این صعوبتی برش مترتب نیست، که گفته بودیم دیگه الان تو دوره ارتباطات و اینترنت و اینها که واقعا فرقی از این هست بین مجتهد و عالم نه. خب یه نکته ای همش توجه بکنید، مرحوم آقای خویی میگن که طبق نظر من، یعنی طبق نظر آقای خویی، ما رجوع به عالم رو اون جایی واجب میدانیم که مکلف بداند که فتوای اعلم و غیر اعلم مخالفن. اگه نمیدونه رجوع به اعلم واجب نیست، لذا از این هست که دیگه هیچ حرجی هم نیست. یه آقای مکلفیه اصلا این بحثا به گوشش نخورده، تو دهات خودشونه، سر زمینه، یا داره مشکلات خودشو حل میکنه، میره مسجد، از اون آخوند محلشون یه فتوایی میپرسه، میگه آبا چه کار بکنم، اونم فتوایی رو براش نقل میکنه، این اصلا به ذهنش نمیرسه که این فتوا با فتوای اعلم فرق میکنه یا فرق نمیکنه، احتمال نمیده، اصلا به ذهنش هم خطور نمیکنه، این اصلا لازم نیست براش از اعلم تقلید کنه. اگر از این آخونده پرسید آقا این کار رو چه کار کنم، گفتش این کار بکن، داشت میومد بیرون، یه نفر بهش گفت آقا بدونا یه اعلمی در قوم وجود داره از این فتوایی که این آقا میده متفاوت نظرشان، به محض اینکه فهمید اون وقت براش لازمه که بره سراغ علم. خب وقتی هم فهمید که دیگه فهمیده دیگه، اصل حرجی درش نیست که فرض بر اینه که فهمیده.
دو تا فتوای مختلفه، یه دونه علم
نه فرض بر اینه که علمو دیگه میدونه. اون که تو قسمت اول تو سه تا جواب با هم متفاوت بود. اولین جوابی که ایشون داده بود این بود که
فهم علم معلومه،
فهم علم. دومی این که مصداق علم، تو سومی هستیم الان، دسترسی به علم. شما میدونی علم زیده، اما چجوری به فتواش دسترسی پیدا کنی؟ آقای خویی میگه وقتی شما اصلا برات رجوع به او واجب میشه که فتواشو بدونی که چیه. البته اینجا قابل مناقشه است، چون ممکنه یه نفر فقط بهش بگه یه فتوای دیگه‌ای وجود داره اجمالا، چون فقط که طرفین تناقض که نیست که. طرف بهش میگه آقا من مثلا فرض کن خمس رو چه کار کنم، میگه شما برو تو این چیزا خمس بده، تو این چیزا خمس نده برو. یکی میاد بیرون میگه آقا نه این فتوایی که این بابا برات گفت غیر فتوای مرجع علمه، فتوای مرجع علم یه چیز دیگه است. چیه نمیدونم، ولی میدونم غیر اونه، الان یادم نیست. این دوباره دسترسی براش ممکنه صعوبت پدید بیاره. اذره ایشون بحث رو گردش کرده، راحت ازش گذشته. برگردیم بحثمون رو جمع بکنیم. امروز تندم خوندیم، یه ذره بحثا رو دیگه عربیاشو نخوندیم، خودتون عربیاشو بخونیم. گفتیم در بحث اسر و حرج، اسر و حرج از جهات متعددی محل شبه هست، یعنی محل احتماله. یک این که ما اصلا دسترسی به عالم نداریم. دوم این که اصلا نمیدونیم عالم یعنی چی، کدوم فرد ملاکن عالمه، مفهوم عالمیت برامون ناشناخته است، ملاکاتش ناشناخته. سوم این که اصلا شناخت مصداق عالم برامون کار سختیه. چهارم فتاوی عالم سخت‌تر از فتاوی دیگران. پنجم که حالا این آقایون بهش اشارهش کدوم نکردن، خود اعلم براش کار سختی پاسخ دادن، خود اعلم براش کار سختیه. گفتیم اگه شما قرار بشه روزی 1000 تا استفتا جواب بده، چجوری میرسه استفتا جواب بده؟ این پنجمی هم معمول آقایون پاسخ بشتن، همون چهارتای اول رو جوابای آقایون خوندیم. در رابطه با پنجمی هم میشه اینجوری جواب داد که اولا این وظیفه مقلد رو که بر نمیداره، آخر از همه مجتهد وظیفهش اینه فتوا نده، میگه آقا بردون بار کار زندگی سراغ من نیام. یعنی اسر و حرج بر مقلد نیست، ما الان داریم تقلید رو میخونیم نه اجتهاد رو. مقلد نمیتونه جواب بده، میگه آقا من اصلا نمیخوام ازم تقلید کنید، نمیتونم، فتوا نمیدم، در خونهشو میبنده. خب وقتی نبود یکی میرسول آقا اینجوری، یعنی آقای مقلد نرسید، خب نرسیده، بحث دیگه. ما الان داریم میگیم آیا تقلید از علم واجبه یا نه. اینجا بحثمون در افتا واجبه یا نه است، چون تقلید بر من مقلده، وجوب افتا بر شما مجتهده. شما برات واجب افتا کنی، خب اگه نتونستی افتا نکن، زورت نرسید نکن. اینا رو بحثاشو پارسال خوندیم، رفتیم امسال. دوم منم این که نه اینم کار سختی نیست، اینم قابلیت حل داره، به خاطر این که شوراهای استفتا میتونن قرار بدن، همین هیئت استفتایی که دارن، گروهای استفتایی که قرار دارن، 10 تا 15 تا رو قرار میدن، میان اینها استفتا جواب میدن و مسئله شو حل میکنن. این لزومی نداره عالم خودش دونه دونه رو میشینه بنویسه، یه گروهای رو میذارن، شاگرداشون میدونن چی کجاست چجوریه، مطابقت میدن، فتوارم پاسخ میدن با همه سختیایی که دارن، کمان که همه طول این سالها مراجع این کارو کردن، با اینکه علم بودن و استفتاءات زیاد داشتن. بعضی از آقایون البته خب مقلد کمتری داشتن، ممکنه کمتر ازشون استفتا شده، ولی مثلا خود حضرت امام 10 جلد استفتاعات امامه. خیلی وقتا هم استفتاعات مشابهه، یعنی از 1000 تا که میاد معمولا 1000 تا 500-600 تاش قبلا هم استفتاعا جواب داده شده، مطابق همونا جواب میدن، چیز جدید و احداثی پدید نمیده. از دلیل حسر و حرج رو میشه پاسخ گفت، بهترین پاسخش همون حسیت مرحوم آقای آخوند. اما 2 دلیل دیگه هم برای جواز اقامه شده، دلیل انسداد و دلیل آیه مساوات. انشاءالله فرد